فکر میکنم فریدون مثل اینه که تو توی یه شرکت هم مدیر عامل باشی، هم آبدارچی باشی، هم مسئول خرید باشی، هم کارمند ساده باشی، هم حسابدار باشی، هم پیک موتوری باشی و همزمان میخوای همه این وظایف تو به نحوه احسن انجام بدی و تهش هیچ کدوم رو انجام نمیدی، چون نه وقت میشه، نه توانشو داری، نه دیگه مغزت میکشه.
سلام، من مونا هستم و اینجا فرکسته، جایی که من توش از اختلال ADHD یا همون اختلال فریدون صحبت میکنم. ما توی دهه 20 به بعد زندگی اون تشخیص نقص توجه یا ADD رو میدیم که همون ADHDه که هایپر اکتیویتیش برداشته شده، علائمش با ADHD توی کودکی فرق میکنه. در واقع هایپر اکتیویتی تبدیل میشه به هایپر ارازال. یعنی چی؟ یعنی اگه تو بچگی شر و شیطون بودین و یه جا نمی نشستین، الان اون بیشفعالیه بیشتر جنبه درونی پیدا کرده و خودش رو به صورت بیخوابی، فکرهای درهم برهم و شلخته، وسواس فکری و اینجور چیزا نشون میده. به خاطر همینه که من انقدر اصرار دارم بزرگسالا هرچه سریع‌تر این عدم تمرکز رو توی خودشون اگه دارن تشخیص بدن. چون چیزی نیست که بشه سرسری ازش رد شد. مثل یه بختک میفته رو زندگی تو، علناً هیچ کاری درست پیش نمیره. فائزه برام از بچگی تا بزرگسالیشو تعریف کرد. به هم گفت چجوری این علائم با گذر زمان یه شکل دیگه به خودش گرفته و چه اقدامایی کرده واسه مهار اختلالش. داخل حرفاش از نورو فیدبک گفت که اون خودش یه اپیزود جدا و طولانی میشه، ولی قراره تجربهشو به عنوان یه معرفی کوتاه واسه نورو فیدبک بشنویم. قبل از اون لازم میدونم یه اشتباهی که توی اپیزود قبل شده رو اصلاحش کنم. مهمون اپیزود قبل به اشتباه فاز شیدایی و مانیایی رو دوتا چیز تضاد هم دیگه در نظر گرفته بود. در صورتی که این دوتا یه معنی میدن. فاز شیدایی یا مانیایی توی اختلال بایپولار اون دوره‌ایه که فرد شاد و شنگوله و از لحاظ روحی خیلی خوبه. و فاز دیگه فاز افسردگیه که فرد حالت کسلی و بی‌حوصلگی داره. خب، الان برید صحبت‌های فائزه رو بشنوید و برگردید.
من بچه که بودم خیلی شیطون بودم، خیلی، یعنی یه جوری مثل بمب ساعتی بودم و یه جوری که کل فامیل مثلا ما رو دعوت نمی کردن. دعوای این که من قراره با مامان بابام برم خونهشون و یه مقدار رفت آمدارشون رو محدود کرده بودن با ما. و مثلا من خونه مادر بزرگم که می رفتیم، من یه پسر خاله دارم که اونم فریدون داره و وقتی که بچه بودیم ما دوتایی وقتی با هم یه جا بودیم دیگه بقیه کلن هیچ کنترلی روی ما نداشتن. بعد بچه که بودیم ما یه فامیلامون که مثلا اون موقع خیلی تحصیل کرده بود و اینا به مادر پدر من گفتش که من فکر میکنم بچه شما بیش‌فعالی داره، ببریدش مثلا یه مشاوره ای جایی مثلا تشخیص بدن. دیگه من مامان بابا من از این تیپا نبودن که مقاومت کنن و بگن نه مثلا داره رو بچه ما ایراد میذاره. دیگه رفتیم پیش دکتر و تشخیص دادن که من حالا بیش فعالی دارم. بعد اون موقع اون تایم اینجوری بود که مثل شیطنت بود، یعنی من خیلی شیطون بودم، ولی بدترش دیگه اینجوری نبود. یعنی مثلا وقتی مدرسه رفتم با اینکه خیلی شیطون بودم ولی به اون صورت مثل اون موقع که بچه بودم نبود. دیگه بیشتر شده بود حالا عدم تمرکز و اینجور چیزا. یه مقدار شکلش تغییر کرد، ولی از همون بچگی تشخیص دادن که من بیش فعالم.
خب بعد دکتر که رفتین دارو تجویز کردن؟
نه، اولش ما یه دکتری می رفتیم. اول اون دکتر گفتش که یه سری تمرین میده، یه سری تمرین‌های پرینت شده بود میداد، مثلا حالت بازی‌های فکری که با کاغذ برای بچه‌ها هست، مثل رنگ‌آمیزی و اینجور چیزا. من از مامانم پرسیدم، دکتر گفته بوده که اینا باعث افزایش تمرکز میشه، باعث میشه مثلا بچه متمرکز بشه، بشینه این کار رو انجام بده، تشویق بشه به اینکه تمرکز بکنه روی کاراش، ولی اصلا تأثیری نداشت. بعد دیگه این رها شد. بعد من اصلا مدرسه، تو مدرسه یه جوری بودم که اصلا سر کلاس نمیشستم، معلم داشت درس میداد، من یهو بلند شدم رفتم بیرون از کلاس بدون اینکه اجازه بگیرم. بعد این رفتار عجیب بود برای معلم ها. بعد مامان بابای من صدا کردم مدرسه، مثلا اونا براش توضیح دادن که اینجوریه مثلا به این دلیله. بعدش من دوباره رفتم پیش یه دکتری که اون دکتر واقعا ضربه بزرگی به من زد. من فکر کنم موقع دوم دبستان بودم، روان پزشک بودن ایشون. اولش که وارد مطبشون می شدیم، هر جلسه یه سری از این تستای هوش و این که مثلا 4 تا شکل بینشون باید اونا که فرق داره رو انتخاب کنیم و اینا به ما میداد، به من و پسر خالم دوتایی با هم می رفتیم که بینشون انتخاب بکنیم. بعد انقدر این تستا حوصله سربر بود، انگار که مثلا منو نشونده بودن روی صندلی الکتریکی داشتن شکنجم میکردن. و مثلا فکر کنم 45 دقیقه وقت من بود، 40 دقیقهشو از این تستا جواب میدادم. بعد میرفتم توی دفترش با خود دکتره مثلا حرف بزنم. آخرین باری که باعث شد ما دیگه نریم اون مطب، این دکتره من رو تهدید کرد که اگه مثلا توی مدرسه توی خونه شیطنت بکنی میفرستمت کانون اصلاح تربیت.
وا کانون اصلاح تربیت آره. چیه؟
اون موقع که من بچه بودم میگفت یه جاییه، یه مرکزیه، حالا نمیدونم اصلا راست و دروغش، میگفت اون موقع توی کرمانه، میفرستمت اونجا برای بچه هایی که مثل تو هم. بعد من بعدش که اومدیم بیرون رو من اینو برای بابام و مامانم تعریف کردم. بعد مثلا به اون بچه اینو مثلا نمیدونستم چیه، هنوزم که هنوزه کلماشو یادم. بابام گفت یعنی چی این حرف رو به تو زد؟ گفتم که آره. بعد دیگه برگشتیم، بابام رفت با اون خانم دکتر، یه جدلی داشت و همون شد که من دیگه نرفتم اصلا پیش اون دکتر. بعدش من رفتم یه مرکز مشاوره که خیلی معروف بود و مثلا همه توصیهش میکردن که خیلی خوبه و خیلی دکترهای حاضری داره. اونجا درمان دارویی برای من شروع کردن. من اینم بگم، من موقعی که مدرسه میرفتم خیلی درسم خوب بود، از اون من شیطون بودم، فقط به خاطر اینکه درسم خوب بود منو تو مدرسه هایی که بودم نگه میداشتن. یعنی اینو به زبون به مامانم اینو گفته بودن، مدیرمون، ناظممون اینا، ولی تمرکز نداشتم. من هرچی که سر کلاس یاد میگرفتم همونا رو میتونستم 20 بگیرم تو امتحان یا 19، ولی اینجوری نبودم که بخوام تو خونه برم بشم درس بخونم، برنامه ریزی کنم، یا از این مشاوره های تحصیلی هست که برنامه ریزی میکنن توی دفتر که این درس ها رو این روزا بخونی. ما از اونا داشتیم، ولی من اینجوری نبودم که بتونم طبق اون برنامه ها درس ها رو بخونم، ولی همیشه جز 3 نفر اول کلاس و مقطعمون بودم. بعدش که من درمان دارویی رو شروع کردم، قرص ریتالین برای من تجویز کردن. بعد بازش هم اینجوری بود که دو ماه بعد میرفتم دوباره پزشک منو میدید. بعد اولش که دارو شروع کردم، من 2 ماه روزی یه دونه قرص کامل میخوردم و این قرص اگه اشتباه نکنم برای این بود که من تمرکزم افزایش پیدا بکنه و خوابم هم تنظیم بشه، ولی برعکس عمل میکرد. یعنی من روز یه دونه قرص اولش که کامل میخوردم، وقتی از مدرسه میامدم خونه تا فردای روزی که میخواستم برم مدرسه میخوابیدم، یعنی من ظهر میخوابیدم، مامانم صبحش منو بیدار میکرد، اصلا نمیتونستن منو بیدار کنن. من 2 ماه کامل خوردم، بعد رفتیم گفت 2 ماه نصفه بخور، بعدش دوباره 2 ماه کامل خوردم و بعدش دوباره 2 ماه 1/4 قرص رو مصرف میکردم. خوابم خیلی زیاد شده بود، شبا هم خیلی کابوس میدیدم مثل اینکه توی خواب، ولی اصلا متوجهش نمیشدم. بعد از اینکه رفتیم پیش دکتر، دکتر گفتش که خب، یعنی بعد از اینکه 8 ماه من داشتم ریتالین مصرف می‌کردم، دکتر گفتش که خب حالا فهمیدیم که این قرص دختر شما نمی‌سازه. بعد من چند سال پیش، حالا بعدش براتون میگم، بعد تازه بعد از 8 ماه به من گفتش که دیگه نباید این قرص رو بخوری و اینا. بعد گفتش که تو اینجوری تو زندگی انقدر تمرکز نداری، انقدر میخوای شیطنت بکنی، برنامه نداری، اینا به خاطر اینه که به تو باید و نباید کردن، هی تو زندگی بهت گفتن بکن نکن بکن نکن، برای همین اینجوری شدی. اصلا با دارو درست نمیشه، باید رو خودت تمرین کنی با خودت. حالا من مثلا موقع چند سالم، مثلا 11 سالم 10 سالم، من مثلا موقع چه تمرینی با خودم میکردم؟ بعد دیگه بعد از اون درمان دارویی کلن فریدون من به طور کامل فراموش شد، یعنی هم خودم هم پدر مادرم احساس کردن که حتما باید خودم با خودم تمرین کنم. ولی بعدش که رفتم دانشگاه فهمیدم که یه سری ها این قرص رو مصرف میکنن، بیدار میمونن، شبای امتحان این قرص رو میخورن که مثلا 3 روز بیدار بمونن و انقدر تمرکزشون میره بالا که مثلا درس ها رو با شماره صفحه یادشون میمونه. ولی من اصلا این دارو اینجوری روم جواب نمیداد، یعنی من انگار قرص خواب مصرف میکردم وقتی که میخواد اون قرص رو میخوردم. اون تجربه‌ای که داشتم خیلی تجربه تلخی بود، ولی بعد از اون حدوداً 2 سال پیش بود که من احساس کردم که چقدر من آدم بی اراده‌ایم، چرا من شروع میکنم یه ورزشی رو برم، 4 ماه میرم دیگه نمیرم، یه سازی رو میخوام شروع کنم شروع نمیکنم، یه مهارتی رو شروع میکنم ولش میکنم، همش تو این گیرودار بودم. به ذهنم رسید خودم هم مشاوره، رفتم مشاوره و اونجا یه تست انجام دادم، گفتن که بیش‌فعالی داری.
خب میشه بگی تستش چجوری بود؟
تستش یه تست کامپیوتری بود و یه سری اشکال کارتونی داشت، مثل همون تستی بود که من بچگیم به صورت کاغذی انجام داده بودم. مثلا باید اونایی که فرق داشت با همو انتخاب میکردیم، یا شکل بعدی که قرار شبیه اون 3 تا شکل دیگه باشه، من از اون تیز پوشان داده بودم، یه همچین چیزایی یادم ازش، یه همچین تستایی شبیه اینا که مثلا 3 تا شکل بعد 4 قراره چه شکلی باشه، یه تعداد زیادی از این تستا اینا، ولی به صورت کامپیوتری بود. اینا رو انجام دادم، بعد ازم نقشه مغزی گرفتن، یه چیزی مثل نوار مغز بود ولی رنگی بود، یعنی قشنگ یه نقشه داشت روش، یه سری حروف نوشته شده بود، یه سیدی تحلیل داشت، مثلا مثل امارایی که یه ریپورت داره. یه نقشه مغزی گرفتن، بعدش دکترمون مرکز مشاوره به من گفتش که مثلا همون مشکل بچگی تو داری هنوزم. بعد ازم پرسید، گفت میخوای درمان دارویی انجام بدی یا غیر دارویی؟ گفتم که غیر دارویی، به خاطر اون خاطره بعدی که داشتم گفتم غیر دارویی. بعد برام نورو فیدبک تجویز کرد.
خب راجبه این نورو فیدبک بیشتر توضیح میدی؟
بله، نورو فیدبک، حالا اونجایی که من انجام دادم اینجوری بود که هر روز باید میرفتم و 30 جلسه برای من نورو فیدبک تجویز کرد. هر روز باید میرفتم بدون اینکه مشاوره انجام بدم. یه اتاق مخصوص داشت، یه سیستم تنها یه گوشه اتاق بود، بعد یه سری سیم به سرم وصل میکرد مثل نوار من. یه سری سیم وصل میکرد، یه تایمی شو 45 دقیقه بود، یه تایمی شو بعد چشمامو میبستم، یه سری صدا میذاشت، من فقط گوش میدادم، یه بخشیشم چشمامو باز میکردم توی صفحه مانیتور کامپیوتر، یه سری اشکال رو باید دنبال میکردم، یه سری شکل میومد رد میشد، ما با چشم اینا رو دنبال میکرد. بعد من 30 جلسه نورو فیدبک رو انجام دادم، خیلی هزینه‌اش زیاد بود و منم هیچ نتیجه نگرفتم. میگفتم قراره اینطوری تمرکزت بره بالا و همه مشکلاتت حل بشه. حالا 30 جلسه که تموم شد، من وسطاش هم میرفتم پیش مشاورم باش صحبت میکردم، بعد ولی من هیچ نتیجه ای از اون جلسات نورو فیدبک نمیدیدم. بعد از 30 جلسه گفتن دوباره 10 جلسه دیگه هم برات نوشتم انجام بده. بعد من دیدم که اصلا هیچ نه نتیجه ای از حرف زدن با اون مشاور میگیرم، نه نتیجه ای از اون نورو فیدبک. این همه هم دارم هزینه میکنم، دوباره این درمانم ول کردم.
میدونی چرا تنها کار نکرده این نورو فیدبکه؟ چون که محققای خارجی میگفتن که نورو فیدبک کلن درمان‌های بیش‌فعالی، حالا چه نورو فیدبک باشه چه دارویی، باید دو تا چیز با هم باشه. حالا نورو فیدبک باشه در کنارش دارو باشه خیلی بهتره. اونایی که این کار انجام دادن، رفتن جلسات نورو فیدبک، در کنارش اگر نیاز بود دارو مصرف میکردن، واسه شون خیلی جواب داده. واسه بچه هایی هم که این روش رو پیش بردن، عمل کردشون توی درساشون خیلی بهتر شده بوده. احتمالاً نورو فیدبک تنها واسه تو کار نکرده، باید احتمالاً یه دارو هم واسه تجویز می شده.
ولی آخه نمیدونم، شاید من این حس رو دارم، حس بی‌اعتمادی داشتم و احساس کردم قرار دوباره همون خاطره که برام قبلا اتفاق افتاد دوباره اتفاق بیفته. بعد از 30 جلسه هم دوباره گفتن خب 10 جلسه دیگه هم برو، اصلا دیگه من ولش کردم. بعد اصلا یه حس بدی به هم دست داد، گفتم نگاه کن مثلا کارامو که میام بکنم که همه رو ول میکنم، میام برم درمان کنم درمانه رو ول میکنم. اصلا یه جوری سرخورده شده بودم بعد از اون درمانه، که بعد دیگه مشاورم رو عوض کردم، با یه آقای مشاوره میرفتم، یعنی هنوزم میرم، ولی حرف زدن با ایشون بدون هیچ نورو فیدبکی یا درمان دارویی هم خیلی کمکم میکنه. خیلی وقتا خیلی راهکارهایی که میگن، مثلا حالا توی موضوعات به خصوصی که من براش تعریف میکنم، مثلا ایشون راجع به یه موضوع خاص بهم یه جمله حتی میگه، خیلی وقتا میتونه کمکم بکنه. ولی خیلی فکر کردم به اینکه یه درمان دارویی حالا یا یه درمانی رو شروع بکنم که بتونم مشکلم رو حل بکنم، چون واقعا الان داره تو این مقطع زمانی اذیتم میکنه، چون الان دارم درس میخونم و نیاز به تمرکز خیلی زیادی دارم و اصلا تمرکز رو ندارم. و مثلا یه درسی که قرار مثلا یه درس خوندن 10 دقیقه‌ای، یهو چون غرق افکارم میشم برام 1 ساعت زمان میبره و این اذیت هم میکنه، چون به زمانم خیلی احتیاج دارم الان. دوست دارم که زودتر بتونم ازش به عنوان یه قدرت استفاده بکنم تا اینکه درگیرش باشم.
ولی اصولا هر جا من شنیدم و خوندم، دارو اصلا به تنهایی چیز نشده، یعنی مفید واقع نشده. آها، این که گفتی هر روز میرفتی نورو فیدبک خیلی جالبه، چون که من شنیده بودم 2 تا 3 جلسه در هفته باید برن.
نه، من هر روز میرفتم و یه جورایی از اون منم زده شده بودم، چون وقتشو باید از همون مثلا 30 جلسه که تجویز میکرم، اونجایی که من میرفتم 10 جلسه‌ای هزینهشو میگرفت و وقتش هم همون اول فیکس میکرد. یعنی باید میگفتی هر روز بود، مثلا اون موقع من ساعت 4 تا 5 میرفتم، هر روز ساعت 4 تا 5 وقت من بود. و اگر یه روزی برام پیش میومد که نمیتونستم برم، وقتم میسوخت. بعد من 1 ماه تمام هر روز رفتم پشت سر هم به جز جمعه ها، و واقعا مخل زندگیم شده بود.
چی بگم، یه چیزیه که خود دکترام توش موندن، به خاطر همین باید پیش بریم ببینیم چه میشه کرد. ولی خیلی خوشحال شدم که قبول کردی صحبت کنی.
خواهش میکنم، کار نکردم، امیدوارم که مفید باشه. دقیقا نمیدونم، حالا
حتما مفید خواهد بود.
مرسی که وقت میذاری، مرسی که این همه تلاش میکنی که زندگی بهتری برامون فراهم کنی. مرسی.
قربونت برم. آها یه چیز دیگه تا یادم نرفته، یه توی جمله بگو که فریدون رو به چی تشبیه میکنی؟
فریدون توی ذهن من شبیه یه ابره که هی داره بزرگ و بزرگتر میشه، چشام میبندم من بهش فکر میکنم، انگار یه ابره که هی داره بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه
بزرگ میشه، بعدم اگه مهارش نکنی یه همی تره که تو صورتمون دیگه.
ممکنه.
جالبه بدونی نورو فیدبک روی فائزه جواب نداده، اما یکی از مطمئن ترین درمانا برای ADHD محسوب میشه. توی همه وبینارهای مجله ادیتود که مرتبط با رفتار درمانی و نورو فیدبک بود، از این نکته ها صحبت شده بود که مطالعاتی که انجام شده نشون میده دارو درمانی به تنهایی اثرات طولانی مدتی نداره. پس باید چیکار کرد؟ باید در کنارش روی مهارت‌های دیگه‌مون هم کار کنیم. هر اختلالی به همراه خودش کلی اختلال دیگه میاره. جنبه‌های دیگه‌ای از زندگی یه فریدون میتونه عدم اعتماد به نفس باشه، مهارت سخنوری پایین باشه، افسردگی، استراب، وسواس فکری و کلی چیز دیگه باشه. داشتن یه تراپیست برای فائزه و حرف زدن باهاش خیلی کمکش کرده. پس در کنار دارو درمانی خوبه که روی بقیه مهارتاتون هم کار کنین. اینجوری نباشین که اگه نمیتونین تمرکز کنین کارتون رو ولش کنین و بگین خب ADHD دیگه کاریش نمیتونم بکنم. پس خود کنترلی چی میشه این وسط؟ باید مقاومت کنین در برابر فریدون. باید اگه نمیذاره تمرکز کنین بهش بگین من میدونم که تو نمیخوای من درس بخونم. نظرت تو برام محترمه اما شرمنده. امروز احتیاج دارم تمرکز کنم. وقتی تداوم داشته باشه تمریناتون مطمئناً جوابشو میبینی. پزشکای اونور آبی دو تا گروه از بچه‌ها رو آزمایش کردن. گروه یک رفتار درمانی رو اول شروع کردن و در صورت لزوم دارو درمانی هم در کنارش انجام دادن. و گروه دو اول دارو درمانی رو انجام دادن و در کنارش رفتار درمانی. گروهی که اول رفتار درمانی انجام دادن پیشرفت قابل توجهی داشتن. ولی گروهی که اول با دارو شروع کردن تقریبا هیچ پیشرفتی نداشتن. یعنی میخوام بهتون بگم قدرت ذهن و دست کم نگیرین. بعضی روزا فکر میکنین چون دارو مصرف کردین میتونین پاشین اتاقتون رو مرتب کنین. ولی حتما از اثر دارونما یا پلاسیبو خبر دارین دیگه. بعضی وقتا تو پرانتز نه همیشه این جو روانی دارویی که ذهن شما رو گول میزنه و فکر میکنین این دارو رو بخورین همه چی اوکی میشه. اگه یکم با دید وسیع‌تری بهش نگاه کنیم هم آگاه‌تر میشیم نسبت بهش، هم دیگه گول ذهنمون رو نمیخوریم. احساس میکنم یکم گیجتون کردم. رفتار درمانی و با نورو فیدبک اشتباه نگیرینا. منظور من اینه که کلن در کنار دارو یک کدوم از این روش‌ها رو هم میتونین امتحان کنین. بچه های ADHD یه گروه دارن تو تلگرام، اونجا از دارو و پزشک و روحیاتشون و تجربهشون و همه چی صحبت میکنن. اگه عضو نیستین هنوز حتما عضو بشین. لینکش رو به همراه لینک مجله ادیتود توی کپشن میتونین پیدا کنین. منتظر من بمونین چون کلی برنامه خودکنترلی واسهتون دارم توی چندین ماه آینده. ممنونم از مهمون این اپیزود فائزه. و ممنون از شما که وقت ارزشمندتون رو به من دادین. مهربون باشین اگه یاد من میافتین. خدا نگهدار.